يبقى الذي خلق الموت بالحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خداوند مواد مرده خاک و حیات رو آفرید تا در این چالش حیات معلوم شه کی زیباتر عمل میکنه، نکوتر عمل میکنه. برحال از سلام و سپاس خدمت دوستان عزیز ارجمند میکنم که برای بزرگداشت چنین قهرمان ملی که ملکه ریاضیات ایران نام گرفت تشریف آوردین در اینجا، که بزرگداشتی رو در یاد و نام او برپا بداریم. درست فکر میکنم 3 سال پیش بود که یکی از ترانه سرایان معروف مرتضی پاشایی از دنیا رفت و غوغایی شد. هنرمندانی در ایران خیلی دلشون سوخت چون 30 سالگی از دنیا رفت و محبوبیتی پیدا کرد. مردمان به خاطر هنرمندانشون، ورزشکارانشون، سیاستگزاران محبوبشون معمولا استقبال میکنند و یاد و نام اونها رو بزرگ می‌دارن، ولی کمتر سابقه داشته برای یک دانشمند ریاضی چنین ولوله‌ای در ایران در سطح جهان بشه. فکر می‌کنم دلایل مختلفی است. یکی این در واقع مرگ ناهنگام و غیر منتظره، و یکی هم به هر حال موفقیت‌های بزرگی که او پدید آورد و موجب سربلندی ایران شد. او بعد از خیام نیشابوری، فرزند نیشابور بود که یاد و نام او رو زنده کرد، و در ایران هم خواسته بودن که در نیشابور کنار اون افتخار ملی به خاک سپرده بشه. به هر حال بعد از خوارزمی و خیام و ابوبکر کرجی و قیاس الدین جمشید کاشانی، افتخارات بزرگ، ریاضیدانای بزرگی که در طول تاریخ داشتیم، قرنها بود که فراموش شده بود و عقب نشینی از این مرز ریاضیات کرده بودیم. یک ستاره درخشید و مرزهای جدیدی برای هم ریاضیات وطن ما و هم برای سطح جهان ترسیم کرد. در اون قصه اسطوره‌ای آرش کمانگیر خوندین که میگه آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. اختلافی بین ایران و توران بود برای تعیین مرز ایران. قرار شد که ایران شکست خورده بود، یکی از سربازانش بره بر قله دماوند، از اونجا تیری رها بکنه، هر جا که افتاد مرز ایران اونجا خواهد بود. ولی آرش جان خودش رو در تیر میکنه. جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. مریم هم جانش رو داد خیلی زود، در 40 سالگی، در اوج بلوغ علمیش، ولی جانش رو گذاشت و با اون قلهی که ممکن بود رسید. قطعا اگر بود 60-70 سال عمر میکرد خیلی مسائل دیگر رو گشوده بود. ولی قرار نیست که همه معضلات به دست یه نفر حل بشه. خب این سوال مطرحه که چرا او یاد داشته کوتاهی منده نوشته بودم، اولش به آرتور اش اشاره کردم، اون قهرمان معروف تنیس امریکا که 3 دوره قهرمانی جام ویمبلدون رو گرفته بود، ولی متاسفانه به دلیل یه تزریق خون آلوده گرفتار بیماری ایدز شد و روزهای آخر در بیمارستان نامه‌ای به او رسید. البته سیل نامه‌های عاشقان علاقمندانش از سراسر دنیا، چون سیاه پوستی بود که یه همچین افتخاری برای امریکا آفریده بود، سوال کرده بودن آخه چرا تو؟ او نوشته بود وقتی که از 5 میلیون تنیسباز حرفه‌ای جهان 500,000 تاشون نمیدونم به کدوم مرحله میرسن، این اسما رو من نمیدونم، از اون 500,000 تا 50,000 تاش به چه مرحله، بعد 5,000 تا آخر به 5 تا میرسه و بعد 4 نفر و 2 نفر و 1 نفر، من هرگز از خودم سوال نکردم که چرا من. حالا هم طلبکاری از خدا نمی کنم که چرا من. او دیگه به اون مرحله رسید، نامش هم موند در تاریخ، آرتور اش، آرتور ویلیام اش. مریم هم همینطور در واقع نقشش رو ایفا کرد، همینطور که عزیزان گفتن، هم به عنوان یک زن که نشون داد که هیچ مرز و مانعی نیست، جنسیت اصلا مهم نیست، در این سن کم از همون در واقع دوران دبیرستان، از سال سوم دبیرستان مدال طلا گرفت. یکی از دلایل در واقع استقبال همینه، یکی احساس غرور ملیه که در چنین سطحی یک ایرانی، یک زن جوان تونسته افتخار آفرین باشه. اما اینکه من چه عرض بکنم وقتی که همه صاحب نظران هستن، من فقط سابقه آشنایی رو با مریم و با خانوادش از، یعنی در واقع یک نسل قبل آغاز میکنم، یک نوع ریشه یابی برای موفقیت مریم. اوائل دهه 60 بود، 1360، جمعی از مهندسین انجمن اسلامی مهندسین به فکر افتادن که برای این معلولین، به اصطلاحی که اون موقع بود بعدن توانیاب شد اسمش، یه مرکزی رو تأسیس بکنن. پولی نبود، امکانی نبود، در زیر زمین در واقع یک محلی به نام عبابسیر بود که از نابینایان رسیدگی میکرد، 2 اتاق نمور در زیر زمین گرفتن و چندین سال 15 تا معلول رو اونجا رسیدگی میکردن. اینا فکرشون این بود که معلولین فقط رسیدگی نمیخوان، اینا رو باید آموزش داد، اینا باید حرفه و فن یاد بگیرن تا روپای خودشون باشن، تا از نظر روحی احیا بشن. تا اینکه یواش یواش کارشون بالا گرفت و در شهرک غرب یک زمینی گرفتند و یه انباری ساخته بودن. از اون به بعد ارتباط بنده با اونها برقرار شد و مسئولیت تهیه طرح و نقشه و نظارت اون رو به عهده گرفتن. اونجا با مهندس میرخانی پدر مریم آشنا شدم که رئیس هیئت مدیره اون گروه بود. البته من ارتباط خیلی زیادی با ایشون نداشتم، با مدیر عامل اونجا در ارتباط بودم که به هر حال اون کارهای اجرایی رو میکرد و دائما باید از نظر ساختمان و طرح و نقشه ارتباط میداشتیم. ولی همیشه اون مدیر عامل که خدا حفظش بکنه، آقای خسرو منصوریان، میگفت که من نمیدونم این چقدر خالصه، چقدر دلسوز این میرخانی، میرزاخانی. من ارتباط خیلی دائم نداشتم، فقط یه سلام علیکم. خیلی تحت تأثیر اون تواضع و فروتنی و چهره در واقع مهربانش بودم. این مرکز ادامه پیدا کرد همچنان، امروز بیش از 30 شعبه در سراسر ایران داره. خود مرکز تهرانش تبدیل به یک دانشگاه شده، به اینا لیسانس میده، هم کامپیوتر آموزش میدن رایگان، کامپیوتر، تعمیر لوازم برقی خانه، ماشین نویسی، چه دختر چه پسر با ماشین میرن برشون میدارن میارن رایگان، فقط دانش. شاهد چه صحنه های بودم، یادم یه نفر که خیلی کج و کولم بود و به سختی روی ویلچرش نشسته بود و بعد از یه مدتی خسرو به من گفت این رفته تو کرج، حالا یه مغازه زده، مغازه کامپیوتر، پدرش هم استخدام کرده. چه روحیه‌ای پیدا کرده. دونه دونه اینا رو به من نشون میداد که اینا چی شدن و چقدر شخصیت پیدا کردن. الان حالا لیستشو بخوام براتون بشمارم وقت گرفته میشه، که چگونه هم مال تهران در جنوب شهر در نقاط مختلف و هم در اکثر مراکز استانهای ایران الان شعبه داره. در واقع آقای میرزا خانی رئیس هیئت مدیره بود پدر ایشون، و خانمشونن گروه بانوان نیکوکار که پول باید جمع بکنن و خود ایشونم تدریس میکرد اونجا. به هر حال اخلاق و رفتار و فروتنی و اخلاص و عاطفه این پدر زبان زد بود در اونجا. یه روز که من رفته بودم اونجا، سال 1373 شمسی یا 74 بود که این محصلینی که حالا درسشون رو خونده بودن باید کارنامه ها رو بهشون میدادن و تشویق میکردنشون. وقتی اینا تمام شد به من گفتن که دختر آقای میرخانی هم، میرزا خانی هم، من زیرش رو جا میگذم، در به صلاح این تیم المپیاد ریاضی قبول شده، که حالا سال 3 دبیرستان بود و میخوان به اونم یه جایزه بدن. مرحوم پدر تازه فوت کرده بودن و میرزا خانی هم شاگرد پدر بود در دانشکده فنی، مهندس دانشکده فنی بود. به من گفتن که میشه تو این جایزه رو بدی؟ من هم همون حرف امروز زدم که من رو سنن نبرم، آخه چه ارتباطی داره؟ گفتن نه دیگه، حالا به جای پدر که سفر کرده. به هر حال من اون روز که این جایزه رو بهش دادن، جایزه رو که البته اونا تهیه کرده بودن، هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی این دختر کوتاه معصوم در این سن و سال یه همچین افتخاری بیافرینه، و هرگز فکر نمی کردم یه روز از من خواسته بشه که بر اون نماز میت بگذارم. همین سخنی که خانم دکتر گفتن، این تعصب برای من بیشتر بود که کاشکی برعکس می شد و او می تونست این افتخارات رو ادامه بده. به هر حال اون روز من فکر می کردم، امروزم بر همین فکر هستم، که پدر و مادر او در این مرکز که در این شرایط ایران رو گرفته و به ده ها هزار شاید معلول جسمی دارن خدمت میکنن، خدمت علمی، فقط آموزشه نه نگهداری. اینا روزا میرن، شبا میرن. به نظرم رسید که نمیتونم اینو ثابت کنم، فقط یک احساسه. آیا این یک جایزه خدا نبود به اون پدر و مادر که ده ها هزار محروم رو، ناتوان جسمی رو علم آموختند؟ خداوندی همچین جایزه هم به او داده باشند که دختر اون هم یک همچین ستاره درخشان علمی بشه. نمیدونم، فقط یک احساسه. اما جنبه های اخلاقی، من همین دوشنبه با پدرش صحبت میکردم، اتفاقا سنوزه رفته بودم که این اتفاق افتاد. البته دختر خواهرم دائما با او بود و با فرشته خواهرم هم، هر دوشون عجیبه که هر دو در استنفورد، هر دو در یه محل بودند، هر دو در یه بیمارستان استنفورد، هر دو از سرطان سینه که به ریه متاستاز داده بود، و با هم هم صحبت میکردن، قدم میزدن در اونجا. با فاصله دو سه ماه از دنیا رفتن هر دو. چیزی که خیلی جالب بود وقتی پدر رو دیدم، تا خواستم که سخن به تجلیل باز کنم، گفت که من همش نگرانم که اینا برای من تریاکی نشه. این همه بچه های محروم وطن هستن، ده ها هزار امثال مریم وجود داره، مدارسی که بخاریشون منفجر میشه اینا میسوزن. شروع کرد از این حرفا گفتن که من نگرانی اصلیم اینه که داره این بزرگ میشه، ما داریم غافل میشیم که از چه محرومیت هایی که تو وطنمون هست و چه استعدادهایی که داره میخشکه. خیلی برام عجیب بود که این پدر نگرانیش چیز دیگه است. یک کلمه از دخترش نمیگفت. در اون مراسم خاکسپاری قرار بود که خیلی ها بیان، ولی میگفت مریم پرهیز داشت از مطرح شدن. میخوایم به شیوه او عمل بکنیم، جایی گفته نشه، عکسی برداشته نشه، کسی فیلم نگیره، گزارشی تهیه نشه، سخنرانی هم اونطوری نمیخوایم بشه. حتی جلسه یه ترهیمش که امروز بود لغو کردن، گفتن او همیشه فراری بود، هیچ وقت نمیخواست ازش عکس بگیرن، میخواستن مصاحبه بکنن. میگه بابا من یه ریاضیات میدونم، من چیز دیگه نمیدونم، اون ریاضیاتم ببین ببینین دیگه. عجیبه که این فروتنی رو از پدر و مادرش به ارث برده بود. یه مصاحبه امروز دیدم از دکتر مشتبه خاکپور که پزشک وظیفه اون بیمارستان اندیمشک بوده در سال 76، حدود 20 سال پیش که این در نیم شب اینا رو روانه تهران کردن، نوابق مملکت رو در نیم شب در یه باران سیلاسا که اتوبوسشون تصادف کرد به ته دره رفت، که 6 تا یا 7 تا از اون نوابق کشته شدن در اونجا. میگه اولین نفری که ویزیت کردم مریم بود که شکستگی ساعد داشت و دائم از من خواهش میکرد به کسان دیگری برسم که نیازمندتر از او هستند و میگفت فلانی نابغه است، خیلی آینده دارد. کسانی که اسمشان را میآورد همگی کشته شده بودند. جالبه که تو اون صحنه بازم آدم میبینه به فکر دیگران هست. اما تأثیرات در واقع مریم هم عزیزان توضیح دادن، یکی همین قدرت هوش و استعداد فوق‌العاده‌اش، و این دیگه همه اینا رو میدونید، من یادداشت کرده بودم بگم، میدونید که تنها او هم نیست. خانم دکتر توحیدی هم اشاره که کردن به بعضی از اسامی پروفسورهای دیگه از میان خانمان، پروفسور پردیس ثابتی که جزو 3 نفری است که با نمره 100 از دانشکده پزشکی هاروارد فارغ التحصیل شده، خانم پروفسور آزاده تبارزاده استاد استنفورد، یکی از 10 دانشمند برتر ناسا، مونا جراحی پروفسور میشیگان، تنها ایرانی که مدال افتخار علمی از رئیس جمهور امریکا گرفته، خانم سارا زاهدی ریاضیدان و استاد در سوئد که بزرگترین جایزه ریاضی اروپا را گرفته، خانم فریناز کوشانفر پروفسور رایس، یکی از 35 مخترع قرن 21. اینا همش در واقع قابل توجه فقیهان ماست که همچنان بچه ها در حضانت پدر باید قرار بگیره، حق خروج نداره، شهادتش رسه و الاخر که همه میدونین یه تلنگری باید بر ذهن اونا باشه که اصلا هیچ تفاوتی بین هوش و استعداد و مغز زن و مرد وجود نداره. رئیس استنفورد هم یه سخنرانی کرده، میگه مریم بر هزاران زنی که به الهام از او به دنبال ریاضیات و علوم رفتند و میروند در وجود اونها باقی است. یعنی تشویقی برای سوق دادن زنان به این علوم دقیقه شد. یک ناراحتی دیگه هم داریم که چرا انقدر زود در 40 سالگی، آرتور اش رو اشاره کردم، شریعتی هم در 44 سالگی دنیا رفت، آل احمد هم در 45 سالگی. میدونیم اینایی که حالا ممکنه موافقشون هم باشین یا نباشین، ولی در یه عمر کوتاهی مثل یه آتش فشان کسانی اون انرژی رو خیلی بیش از اون چه که از با تمرکز فوق‌العاده‌شون در اون رشته خودشون، حالا ادبیات، علوم، هرچی هست، به شدت تمرکز میکنن و میتونن یک خلاقیتایی رو به وجود بیارن. دو تا نکته کوچیکم اشاره بکنم به دو انتقاد. در واقع یک کسی انتقاد کرده بود که ایشون فقط ریاضی میدونست و چرا دفاع از آورده باشن. بله، خانم میرزاخانی فقط ریاضیات میدانست. مقایسه میرزاخانی و اینشتین و دو نوع سرطان. میگه ما انسان ها فقط دنبال منافع شخصی خود برویم، ولی در برابر ظلم و ستم نظام حاکم بر خود و همکاران و هموطنان خود خاموش باشیم، درست نیست. خانم میرزاخانی فرصت های زیادی داشتند که میتوانستند حتی به مدت 30 ثانیه از ظلم و تبعیض سیستماتیک در ایران نسبت به الاخر حال دیگه نمیخونم، یعنی در واقع به صورت خیلی مطلق گرایی، در واقع پرفکشنیستی، فقط اینه که چرا این خانم در این موقعیت های بین المللی سکوت کرد، مقایسه با اینشتین کرده که چگونه در سال 1933 با رهبران تمام کشورهای جهان تماس گرفت، خواست به یهودیان کمک بکنن الی آخر خدمات اون رو. من براش چند بار تا حالا نوشتم و رد و بدل ایمیل با هم کردیم، ولی تعجبه که چرا ما انقدر تنگ نظرانه میبینیم، انتظار مطلق داریم از همه. اینشتین تو آلمانه، زبونش رو در نمی آوردن اگر این حرفا رو میزد، خیلی راحت میتونست بگه. چه انتظاری از یه دختر در این سن و سال موقعیت داریم که بخواد وارد مسائل سیاسی بشه و بخواد در واقع خطش رو عوض بکنه؟ اینم یکی از اشکالاتی است که ما متاسفانه داریم مسئله رو یه بعدی میبینیم. من بهش اشاره کردم که قرآن میگه خداوند مجاهدین با جان و مال رو بر نشستگان فضیلت های بسیار میده، ولی به همون بازنشستگان هم وعد الله الحسنا، به خاطر اینکه حداقلش اینه که در این راهن، پشت نکردن و به دشمن نپیوستن. او جامع میبینه که همینی که در واقع مخالف نیست، دشمن نیست، به همون نسبت به او وعده نیکو داده. اما انتقاد دیگه که کسی دیگه میکرد، نه انتقاد از او، که خب این که یه کار معنوی نکرده، یه کار خدایی نکرده، یه کار مثلا علمی و ریاضیه. در واقع او هم عرض کردم که اولین سخنی که خداوند به پیامبرش در غار حرا گفته همون اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بخون که پروردگارت کریمه. چرا کریمه؟ برای اینکه علم بالقلم، کاربرد قلم رو آموخت. علم الانسان ما لم یعلم، از طریق قلم در انتقال علم به انسان چیزهایی رو که نمیدونست آموخت. سوره بعدش سوره قلمه که به قلم، نون و القلم و ما یسترون، سوگند به قلم، سوگند به دوات، سوگند به هر چی نوشته میشه. چند تا از اینا رو براش خوندم و بعد اینه که این آیه رو گفتم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتون. این دوتا رو کنار هم گذاشته. خداوند به اون کسانی که ایمان آوردن، به اون کسانی که علم پیدا کردن، این دوتا رو به درجاتی بالا برده. اینا در واقع دوبالن، با دوبال میشه پرواز کرد، یکی باور به حقایق، یکی شناخت. عرضم و خاتمه میدم با یک سخنی از حضرت علی که درباره علم، دست یکی از یاران گرفتن بردن بیرون شهر در صحرا، میگن من خیلی حرف تو دلمه میخوام بزنم، ولی کسی پیدا نمی کنم که بفهمه اینها رو. هستن کسانی که باهوشن، ولی میترسن سوء استفاده بکنن، اینو وسیله سواری بر مردم بگیرن. میگن هلکه خزان المال، اونایی که مال اندوزن میمیرن در حالی که زندن. اونا مردن گرچه زندن، ول علما باقون ما بقی الدهر، ولی آلمان زندن تا روزگار زنده است. اعیانهم مفقوده، اون چی که دیده نیشه به چشم ما رفته زیر خاک و آثارشون تا ابد میگه هست. حالا میدیم به این سخنم چه بلایی سرش آوردن، و علما باقون میگن علما ما هستیم دیگه، دیدین رو قبر هم هم مینویزن. بعدم بعضی های مقداری سر نشون دادن گفتن العلم و علمان، علم دوتا بیشتر نیست، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم فقه یک کم پزشکی که نیازمند هستن. ولی دنبال همین حضرت علی میگه که مردم سه دستن، عالمون ربانی یا عالمن دانشمندن یا متعلمون علی سبیل نجات، متعلم دانشجو، سوم همه جون را پشه، یا دانشمند یا دانشجو یا پشه. چرا پشه؟ برای اینکه یمیلون معکل ری، با هر بادی میرن و با هر شعاری سر میکشن. یعنی تو اگه علم نداشته باشی تحت تاثیر جب و باد روزگار قرار میگیری. بعد میگن که یا کمیل معرفت العلم دینون یودان و بهی، معرفت علمی دین نیست که به گردن انسانه، بهی یک سب و طاعت خدا با علم میتونه حاصل بشه تو دنیا فقط، فی حیاتهی و جمیل الاخدوست بعد وفاته، و بعد از مرگم آنچه که زیباست با علم فراهم میشه. مریم یکی از نمونه کسانی بود که در این حالی که اهل اخلاق و علم و ایمان و همه اینا توأم بود و همه با فروتنی، در اون رشته واقعا یکی از صفات خدا رو که خداوند حلیمه خیلی خوب به نمایش در برد. در واقع دینداری یا در مدرسه دین بودن اینی که صفات خدا درسای اون مدرسه از خدا لطیفه، باید لطف رو پرورش داد، علیمه، علم رو، حکیمه، الی آخر. مریم این علیم بودن و خبیر بودن خدا رو خیلی قشنگ جلوه داد که چقدر صفات خدا از جمله علم و در واقع حکمت و اینها زیبا و آموزنده است. ما به او به چشم یک بنده نزدیک به خدا، مقربه به خدا نگاه میکنیم. خداوند مقاماتش رو متعالی بکنه، به جامعه ما این توفیق رو بده که هرچی بیشتر مریم هایی رو در درون خودش پرورش بده و ما سربلندتر در دنیا باشیم. متشکرم از شما.